خب عیدی برای ما چیه بودی آقای مصداقی؟ من فهم میکنم همیشه گفتم در این دوره هیچ چیزی مهمتر از دادگاه حمید نوری نمیتونه باشه. این بزرگترین دستاورد ماست بعد از ماجرای میکنوس. این یک تفاوتهای دیگه ویژه‌ای در حقیقت داره و شکلش از نظر ماهوی کاملا فرق میکنه. بنابراین من باور شخصی خودمه، نمیدونم دیگران چی فکر میکنن. من فکر میکنم این هیچ چیزی امروز برای ما مهمتر از این نیست. بنابراین ازت میخوام که عیدی ما رو امروز به ما بدی و ما بگی که در دادگاه چه گذشت. آقای مصداقی امروز دادگاه بوده، بنابراین شما میدونم که خسته از راه رسیدی، برای ما تعریف کن که چه گذشت.
بله، خب همونطور که قبلا هم گفته بودم و این برنامه های دادگاه از پیش تعیین میشه، اعلام شده است. برنامه تا نوامبر، تا 8 نوامبر آینده تعیین شده. روزهایی که ممکنه ما به دادگاه بریم مشخص، دادگاه بعدی حالا روز 16 ماه می هست. البته در این فاصله خود دادگاه تشکیل میشه و تمامی فیلم هایی که از دادگاه بدوی بوده رو اینها تماشا میکنن، یعنی همه اون جلساتی که ما در طول 9 ماه داشتیم در بیش از 90 جلسه، حالا اینها رو همه رو دوباره به خودشون مرور میکنن و توی این فاصله میان دادستان ها صحبت میکنن، وکلای ما صحبت میکنن، وکلای حمید نوری جایی که نیاز هست میان صحبت میکنن و در واقع شاکی ها و شاهدین دیگه توی این دادگاه نقشی ندارن، مگر اینکه یکی از طرفین تشخیص بده موضوعی هست که او فرد میبایستی حاضر بشه و یا از دادگاه بخوان که اونو فرا بخونه. در غیر این صورت ما نقشی در این قضایا نداریم و دادگاه بیشتر روی فیلم های دادگاه بعدی میره و همچنین موضوعاتی که مطرح میشه. اما موضوعی رو باید خدمتتون عرض کنم، اونم اینه که اگر یادتون باشه قبلا من گفتم که حتی فرقه رجوی، گفتم سازمان مجاهدین به خاطر حماقت‌های رجوی و به خاطر عناد و دشمنی‌های فردیش اساسا حتی منافع این سازمان رو هم در نظر نمیگیره و ضربات جدی به این سازمان وارد میکنه. این رو من قبلا نوشتم، توییت کردم، تو فیسبوک هم نوشتم، یه در واقع چند جمله راجع به این. اصلا هم به خاطر مخالفت با این فرقه یا ارتجاع مغلوب نبود، بلکه واقعیتی بود که من میدیدم و حس میکردم و امروز ما شاهد این موضوع بودیم توی دادگاه که میتونم بگم یک افتضاح تاریخی رو فرقه رجوی به بار آورده که حالا میبایستی پاسخگوش هم بشن. موضوع از این قراره که وکیل فرقه رجوی در این دادگاه چند تا سند ارائه داده بود در تلاش برای اینکه اثبات کنه این کشتار سال 67 بر اساس عواقب یک جنگ داخلی انجام گرفته و نه یک درگیری مسلحانه بین المللی. برای اینکه بخواد اینو ثابت کنه، و اینم خدمتتون عرض کنم، تنها شانسی که ممکنه حمید نوری ازش برخوردار باشه و ممکنه بتونه مثلا عرض میکنم یه درصدی از شانس برای خودش بگذاره که از این مهلک در بره، همین کاریه که رجوی میکنه. یعنی چی؟ یعنی که اثبات کنن کشتار 67 در نتیجه یک جنگ داخلی صورت گرفته، نه یک جنگ مسلحانه بین المللی. اگر اینو ثابت کنن، چون یک حقوقدان سوئدی آقای اوو برینگ که آدم معتبری هم هست، ایشون نظر داده که در سال 67 جنگ داخلی بین المللی، جنگ داخلی بوده و نه در جنگ مسلحانه بین المللی، و چون طبق قوانین سوئد طبق نظر ایشون اون موقع نمیتونسته به موضوع جنگ داخلی رسیدگی کنه، پس دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو نداره. این تنها شانسیه که حمید نوری داره و در این چارچوب با فرقه رجوی با هم همدستن، همراهن و همپیمانن. در واقع جفتشون برای چیز تلاش میکنن، ولی این حالا بمانن که شانسی هم ندارن. حالا این رو عرض میکنم خدمتون، این باعث حراسی نشه در دل مردم، ولی سیاهکاری اونهاست. اینا چی کار کردن؟ رفتن یک سندی رو از گفته های محمدی ریشهری که توی سایت مرکز مطالعات و پژوهش های سیاسی وابسته وزارت اطلاعات اومده، این رو ترجمه کردن و به عنوان سند ارائه دادن به دادگاه که بله ببینید خود اونا هم میگن که این یه جنگ داخلی بوده و هیچ ربطی نداره به در واقع یک درگیری مسلحانه بین المللی. این رو به عنوان یک سند این فرقه ترجمه کرده و از طریق وکیلش در اختیار دادگاه گذاشته. امروز دادستان ها به همین سند استناد کردن. اول از اون که با مراجعه به منبع اثبات کردن که فرقه رجوی در این سند دست برده. ده جا رو نشون داد دادستان که هر جا که فرقه رجوی به ضررش بوده سند رو دستکاری کرده و اون بخش رو که به ضررش بوده حذف کرده. این یکی از در میتونم بگم در دادگاه سوئد و در قوانین سوئد یکی از زشت‌ترین کاراست و در حد جرمه. این رو خدمتتون بگم و تلاش برای فریب دادگاهه و این کار رو کردن و دادستان سوالات متعددی رو از وکیل مجاهدین مطرح کرد. رئیس دادگاه به او فرصت داد یک هفته که پاسخهاش رو ارائه بده. بعد از آن وکیل مجاهدین سعی کرد سنبلش کنه و اینکه بعد خوب این حرفای تبلیغات رژیم است و فلان و بیسار و ما تبلیغات رژیم رو که تکرار نمی کنیم و اینها، و بلافاصله دادستان همونجا او رو مورد پرسش قرار داد. گفت پس شما میدونستید، شخصا هم میدونستید که این کاری کردید؟ که او گفت حالا جواب میدید. و بعد قاضی دادگاه گفت نه، به این جوابای شفاهی که دادن اکتفا نمی کنیم، یک هفته وقت دارید به این موضوع حتما جواب بدید. ببینید مطرح شدن همین این خود این موضوع یک میتونم بگم فاجعه حقوقیه برای اونا، برای ما که نه، و نشون میده ماهیت این جریان رو که تا کجا خطرناکه و تا کجا دروغ میگن و تا کجا حقبازی میکنن و تا کجا واقعیت ها رو وارونه جلوه میدن. اتفاقا دستندرکاران دادگاه، هم دادگاه بعدی، هم دادگاه تجدید نظر و هم دادستان ها متوجه ماهیت این سازمان شدن از نظر من، با سیاهکارهایی که خود اینا کردن و با سیاهکارهایی که تو پرونده کردن و توی بازجویی ها کردن. الان دیگه همه دیگه مردمشون مشخص شده که این سازمان یه سازمان بسیار بسیار خطرناکیه و غیر قابل اعتماد. کسی که دست و سند میبره میبینید تا کجا میتونه حقایق رو وارونه جلوه بده و تا کجا میتونه دروغ بگه. فرقه رجبی میتونه ظهر گرم تابستان رو برای نیروهای خودش یا در تبلیغات خودش شب سرد زمستون جلوه بده. این یک شما اینجا میتونید تو این دادگاه ببینید، کما که میدیدید دیگه مثلا مطرح میکردن که آقای ایرج مصداقی میخواست حمید نوری رو آزادش کنه، ما پریدیم وسط و چرخوندیم دادگاه. شما نگاه کنید دوباره امروز تو دادگاه مطرح میکنن وکلای حمید نوری که بله اگر ایرج مصداقی نبود این پرونده تشکیل نمیشد و اگر ایرج مصداقی نبود حمید نوری دستگیر نمیشد و اگر ایرج مصداقی نبود ما الان اینجا نبودیم، به صراحت هم میگن. ولی خب وقیح تر از خود رجوی این وابستگانش هستن که توی دادگاه نشستن گوش میکنن و خودشون با گوش خودشون میشنون، ولی با این حال دروغ و حقه بازی میکنن. خب باز هم نقشه های من رو هی دائم نشون میدادن، نقشه های کتاب من رو نشون میدادن و میدونید این در واقع من قبلا هم عرض کردم فرقه رجوی به هیچ وجه از این دادگاه خوشش نمیاد. اونا همه کار میکنن که این دادگاه با شکست مواجه شه، از هر ترفندی استفاده میکنن، اما در طول یک سال گذشته، یک سال و نیم گذشته، اینا جوری جلوه دادن که گویا اینا همراه دادگاهن. هی سعی کردن بیرون دادگاه تظاهرات رو بندازن و نمیدونم یه مش تندیسخور بیارن، ولی از اون طرف داشتن چیکار میکردن؟ زیراب دادگاه رو میزدن. یه فیلمی بود سالها قبل تو ایران، دو دهه قبل، به نام فرش باد اسمش بود، یادمه. آره دوستان تر برم ببینن. طرف یه نفر از این بساز بفروشا بود تو اصفهان بود فکر میکنم، بعد این آدم زرنگ نشون میداد توی صحنه که داره خونه رو مرمت میکنه، اما آب گذاشته بود زیر پی که این آبی که میذاره زیر پی پی بریزه خونه بریزه و بتونن اینجا رو دوباره بسازن. ببینید نشون میداد داره مرمت میکنه. دقیقا کاریست که این فرقه میکنه، نشون میده که دارن خدمت میکنن، نشون میده که مثلا اینا هم خواهان عدالت، هم خواهان مثلا مجازات حمید نوری، ولی از اون طرف دارن زیراب پرونده رو میزنن. کما این که از زمانی که حمید نوری دستگیر شد که اینا اولش که میگفتن این توطئه نمیدونم خود رژیم حمید نوری رو به دام انداخته، وقتی مشخص شد تمام سیستم رژیم از بالا تا پایین بسیج شدن، آدم دستگیر میکنن، آدم این و اون و میرو باین برای که بتونن روی دادگاه فشار بذارن. خب و از اون طرف اسناد و مدارک و شواهد بیرون اومد که حمید نوری چجوری دستگیر شده، تو چه رابطه‌ای دستگیر شده، خود حمید نوری اومد تو دادگاه از آن داشت و حتی کلیپ هایی که خود رژیم ساخت به این مسئله اشاره داشتن. دیگه فرقه رجوی کمتر روی اون مسئله میره. دیدید یه لشکری هم با همراه خودش کرده بود، یا مش ساندیسخور، یا مش حقوق بگیر، یا مش مزدور، یا مش نیروهای خودش که بله شواهد داریم، ما نمیدونم دو تا شاهد داریم از ایران، نمیدونم دو تا منبع داریم ایران، انواع اقسام آدم ها بودن تو این داستان. از اون چیز شروع می شد، چی اسمش، علی جوانمردی و نمیدونم چی اسمش، یه کسی مثل امیر عباس فخرآور تا اون سلطان سولاخی، همینجور بیاین پایین تر تا نمیدونم بله ما انواع و اقسام آدم ها رو داشتیم و چه میدونم ویکتوریا آزاد و میدونم دیگه همه متخصص شده بودن، حسن دایی، آقای خورسندی و بعد دیدید دیگه چی یا دیگه چی کارا که نکردن همش و داستان و پروژه وزارت اطلاعات معرفی میکردن. ولی رسیدیم به این نقطه که نه، داستان چیز دیگریست. یک بار خبر، نه خبر دستگیری حمید نوری رو دادن، نه خبر هر ماه حکم دادگاهش تمدید می شد، با 20 ماه هر ماه رفتیم، ولی اینا یک بار حتی نه تنها خبرش ندادن، حتی یکی از وابستگانشون هم حتی دم دادگاه نزدیک نمی شد. وقتی که دیدن نه، مثل این که جدیه، مثل این که قرار محاکمه صورت بگیره، اون موقع تقریبا 10 ماه بعد از دستگیری حمید نوری، 9 ماه و 10 ماه بعدش تازه اینا به فراست افتادن که بیان شکایت کنن. میدونید بازه بماند که رجبی گفته بود تا زمانی که ایرج مستاقی و اینا تو این پرونده هستن ما وارد نمیشیم، اینا رو بایستی خلعیت کنیم. خب ببینید یه آدم احمقی که با ساده ترین اصول حقوقی آشنا نیست، این میتونه همچی ادعاهای ابلهانه رو سفیهانه رو بکنه، برای اینکه پرونده رو من باز کردم، پرونده رو بر اساس شکایت من و دوستان پرونده باز شده، بعد ما رو بندازن بیرون، بعد تو توفه رو بردارن بیارن. آخه کجای دنیا همچی اتفاقی میتونه بیفته؟ اگه میخواست همچی اتفاقی بیفته یعنی پرونده از اول سوخته بود. بعدم یادتونه دادگاه که شروع شده بود، من شاکی اصلی، از یه طرف فرقه رجوی یه سری مزدورایی هم داشت، مثل دکتر امید ساعدی، یه مشتی آدم های بی سر پای، نمیدونم کاوه موسوی و یه مشتی آدم های به خدمت گرفته بودن و داری دنبک دست گرفته بودن که بله دادگاه داشت میسوخت، ما نجاتش دادیم، بعدم قرار ایرج مستاقیل اصلا پرونده بزنش بیرون. فکرشو بکنیم، در حالی که من طبق نظر، حالا اون یارو میگه من تحت عنوان وکیل، اون دکتر امید ساعدی، دارید نگاه کنید، من یه مطلبی راجع به کاوه موسوی نوشتم 270-280 صفحه است و همون جایی که ادعاهایی که این بابا همراه با همین امید ساعدی میکردن، برید بخونید مستند، صداشون رو بشنوید چیا میگفتن و بعد حکم دادگاه رو بخونید که تاکید میکنه روی نقش اساسی من و این که اصلا موتور محرک این پرونده هستم. این خب این اتفاقی بود که امروز افتاده توی دادگاه و بعد هم واقعا دیگه همه سردرد گرفته بودن. این رود درازی بی جهت، بی ثمر، بی معنی وکیل این فرقه که دو بار قاضی دادگاه که فوق العاده هم آدم بردباری هست، دیگه با عصبانیت دو بار وارد شد که آقا بس کن، جمع کن، خلاصه کن. ببینید این اصلا ما مطلقا شاهد برخوردهای مشابه با وکلای ما نیستیم. حتی وکیل اینها هم توی دادگاه در واقع نظر مثبتی قضات بهش ندارن. دادگاه بعدی هم همینطور بود، این دادگاه هم همینطور بود، حتی دادستان ها کاملا مشخصه به خاطر نقش مخربی که توی این پرونده داره. نقش مخرب اون روزهای اول همین دادگاه تجدید نظر، قاضی برگشت به وکیل مجاهدین گفت، گفت ببینم این حرفایی که تو میزنی موکلات میدونن داری تو چی میگی، چون هر چی داشت میگفت علیه پرونده بود، هر چی داشت میگفت به نفع حمید نوری بود، به طوری که قاضی وکلای حمید نوری گفتن آقا ما هر چی ایشون میگه ما رو تایید ماست. فکرشو بکنید، اصلا تو تاریخ حقوق سابقه نداره. اگرچه اینا محلی از اعراب ندارن، اگرچه اینا هیچ چیزی پیش نمیبرن، مطلقا شانسی ندارن، ولی میخوام بگم این سیاهکاری صورت میگیره و این یه ننگه، ننگه اصلا اولین بار تو تاریخ حقوق مدرنه که کسایی تحت عنوان شاکی علیه دادستانن، کسایی تحت عنوان شاکی علیه کیفر خواستن. چنین اتفاقی اصلا تو تاریخ مدرن حقوق نیفتاده. بله، در صورت این اون چیزی بود که امروز ما شاهدش بودیم و حالا امیدوارم که هفته های آینده، ماه های آینده ما خبرهای بهتری هم داشته باشیم، ولی در اصل جای هیچ گونه نگرانی نیست. من میتونم به شما قول بدم که این در واقع حکم دوباره تایید میشه. من دفاعیات وکلای حمید نوری رو با دقت گوش میکنم، تقریبا چیزی ندارم برای گفتن و تلاششون هم روی این قرار گرفته که این هیئتی که کشدار کرده زندانیا رو هیئت عفو بوده و ببینید خیلی سسته. من باز میگم مطمئن باشید، مطمئن باشید، همونطور که روز اول تاکید کردم که حمید نوری رو دستگیر کردیم، گفتم مطمئن باشید دادگاه برگزار میشه، بعد گفتم مطمئن باشید که حمید نوری محکوم میشه، بعد تاکید کردم مطمئن باشید حمید نوری ابد خواهد گرفت. میبینید و الانم باز میگم خدمتون که مطمئن باشید که این دادگاه حکم ابد رو تمدید خواهد کرد یا محکومیت حمید نوری رو و هیچ شانسی ندارن. و این کسایی که همش دروغ و دغل میگفتن مثل اون کاوه موسوی و اینا، دستشون روه. یادتونه راجبه دادگاه استیناف، آه الان میخواد اینجوری بگر اونجوری بگر، خطر خطر، اساسا یه دونه از این مزخرفاتی که اون میگفته اینا یا دیگر کسانی که خودشون رو مدعی میدونستن نه اتفاق افتاده، مثلا خنده دار بود که اگه میخواد دادگاه سوئد به این مسائل به پردازه، اگه میخواست به پردازه اصلا دادگاه تشکیل نمیشد، اصلا دادستان کیفرخواست نمیداد، اصلا دادستان پرونده رو به دادگاه نمیبرد. خیلی واضح
دقیقه. حتی وقتی که مجاهدین تازه بعد از شروع دادگاه به قول شما اون لشکر سلم و تور را انداخته بودن جلوی دادگاه، خب دیدی که میگفتش ما میخوایم بریم اونجا تا ایرج مصداقی و دوستانشو به سلابه بکشیم. در حقیقت اومده بودن که ایرج مصداقی و دوستانشو به سلابه بکشن، یعنی کاملا فرمایش باورپذیره که اینا دستشون نابودی دادگاه است و دستشون با رژیم در حقیقت در یک کاسه است.